یه بخشی که میره به سمت یه جامعه هدفی و با اونها حرفی رو طرح میکنه. از صنایع و خود فردوسی و اینها تا امروز این بوده در هنر ما، و حالا در یک وضعیت تمدنی اینطوری که همه واقعا شقاوت عالم یه طرف جمع شده در نمادهای خیلی واضحی و به ما حمله کرده، الحمدلله هنرمندان ما هم هستند. و البته که کار تمام نیست، باید همطور که به میدان آمدن برای ثبت این، برای تثبیتش، برای
روایت ما،
خلق آثاری که اینو واقعا این اتفاقی که ما در خیابان ها میبینیم این شبها اتفاق ساده ای نیست. این تعبیری که رهبر عزیز ما آقا سید مشتبه داشتن که شما دارید یک معجزه رو میبینید، گفتن این معجزه برای نسل های بعد که فراموش نشه، برای فرهنگ سازی برای ما سرمایه های ایجاد خواهد
کرد. حالا من اینکه چگونه این روایت حماسی باید از سمت هنرمندا شکل بگیره و آیا شکل گرفتم میپرسم حتما. سلام عرض میکنم خدمت شما، خوش آمدید. پیام رهبر انقلاب که اشاره به بعثت هنرمندان شده بود، گفته بودن همچون فردوسی حماسی روایت کنید و برخیزید و حماسی روایت کنید. پرسش اولم اینه، شما این بعثت هنرمندان رو در این صحنه‌ای که باید همگان در دفاع از ایران باشن چطور ارزیابی میکنید؟ تو خود شما مصداقی که از اون شخصیت‌هایی هستید که از اول، از روز اول در میدان بودید، بفرمایید.
اشاره کردید همونطوری که شما و رهبر جوان ما اشاره کردن اهمیت زبان فارسی و روز شاهنامه و بعثت هنرمندان رو، که این واژه رو ما به فال نیک میگیریم و تفسیرش رو از این جملات این طور قرار میدیم که قراره که از این به بعد به فرهنگ و هنر ما هم حمله های زیادی بشه همچون گذشته، ولو اینکه بارها و بارها شده. مبحث فردوسی و حکمتی که در زبانش نهفته است و چرا اینقدر مهمه، مهمترین هنرمندی است که در اوج حملات شدید به ایران و مهمترین آسیب‌هایی که به فرهنگ زبان فارسی شده، مهمترین آثاری که برای حمایت از فرهنگ و زبان فارسی شده را ارائه داده. به عنوان مثال داستان اسفندیار و رستم که دیگران شاید به اصل روایت و مبحث عرفانی و حکمتی که درش نهفته است خیلی توجه نکردن، که متناسب با اتفاقات در امروز هست، مبحث تسلیم هست. مهمترین سوژه‌ای که این روزها، مهمترین اصلی که این روزها در مورد ایران انتظار می‌رود از دشمنان، که باید بی قید و شرط ما تسلیم رو بپذیریم. این تسلیم در شاهنامه چه نقشی داره؟ موقعی که ابلیس اسفندیار رو آماده می‌کنه برای اینکه به چنگال تفکرات اهریمنی بره، وقتی ایشون رو روی تن می‌کنه، احساسی درش به وجود میاد که حاکمیت مطلق زمان خودش رو حتی از پدرش گشتاسپ بگیره. وقتی به دیدار پدرش میره و در جنگ‌های متفاوت به پدر اثبات میکنه که رویین تنه و قدرت کاذب داره، پدرش متوجه میشه که تنها کسی که میتونه این غرور رو و این توانایی رو که کشنده و اهریمنی هست از وجودش بگیره، اینو به جنگ رستم میفرسته و ازش میخواد که اگر رستم رو دست و پا بسته تسلیم شده به نزد خودش بیاره، میتونه پادشاهی رو بهش ببخشه. حکمت این داستان به ما میآموزه که وقتی اسفندیار بارها و بارها رستم رو شکست میده به خاطر اینکه رویین تن هست، اما هرگز رستم حاضر نمیشه که دست و پا بسته تسلیم شده به خدمت گشتاسپ بیاد و میگه که بستن دست من و تسلیم شدن من مساوی است با تسلیم شدن مردم ایران. چرا فردوسی در شاهنامه این مبحث تسلیم شدن رستم رو انقدر پررنگ میکنه؟ چرا برای شکست دادن اسفندیار از زال و سیمرغ کمک میگیره و در حقیقت چشمهای اسفندیار رو هدف قرار میده برای اینکه بتونه شکستش بده؟ مهمترین موزلی که این روزها جامعه ما رو تهدید میکنه که سالهاست تغییر بینش جامعه ما نسبت به اتفاقات تاریخی، فرهنگی و مذهبی ماست. وقتی زال به رستم میآموزه که شما چشم اسفندیار، یعنی بینش اسفندیار رو هدف بگیری میتونی شکستش بدی، یعنی فردوسی داره به ما میآموزه که هدف قرار دادن بینش یک جامعه مساوی است با شکست و نابودیش. مبحث عرفانی شاهنامه و روایتاشو معمولا خیلی بهش نمیپردازن و همه روایت‌های شاهنامه رو خیلی حماسی بهش نگاه میکنن، فقط داستانوار بهش نگاه میکنن. اما
وقتی پشت این روایت فردوسی حکمتی هست.
اینجا که میگن حکمت دقیقاً میخواد به ما بفهمانه که نظر انسانی، عرفانی
و ارتباطش به امروز چی بود؟
ارتباطش به امروز اینه که الان یکی از شرط‌های دشمن ما اینه که شما باید تسلیم بشید و ما به هیچ قیمت سربازان ما حاضر نیستن تسلیم بشن.
اون نکته بینشی که مثلا ما سالها در جنگ رسانه‌ای هستیم.
ببینید رسانه‌های متفاوت، بیش از 200 رسانه در خارج از ایران مستقیما داره روی بینش مردم ما کار میکنه. حقایق تاریخی ما رو تحریف میکنه، حقایق اجتماعی ما رو تحریف میکنه و به شکل دیگری به خورد مردم میده. و جایی که یک هنرمند، الان شما مطرح کردین که چطور باید هنرمندا بیان و در میدان به عنوان یک سرباز نقش خودشون مثل فردوسی در واقع بیان کنن، جایی که شما میبینی رسانه‌های متفاوت در واقع حقوق بگیره کشورهایی که سالها دشمن تاریخ بودند، آن چیزی رو که به خورد جامعه میدن اون چیزیست که بهشون در واقع تحمیل میکنن. و یک کسی که در اونجا نشسته باید چیزی رو به خورد جامعه بده که اونا میخوان. اون مطالبی که داره به از طریق رسانه ها ارائه میشه اثر زیادی رو هنرمندا گذاشته که این وحشت رو در دل هنرمندا به وجود آورده که اگر بیان در یک سکوی بیستن و از سرزمین خودشون دفاع کنن مورد حمله و هجمه شبکه‌های قرار بگیرن. اتفاقا من اینجا هستم که بگم که حالا جدا از این که خودم هیچ باکی از این هجمه ها نداشتم و ندارم و بارها مورد حمله اینا قرار گرفتم، نوید رو به هنرمندای دیگه بدم که از این حرف‌های پوچ اهریمنی شبکه‌هایی که حقوق بگیر دشمنا هستن و باید چیزی رو به خورد جامعه بدن که اونها میخوان باکی نداشته باشن. اتفاقا الان اگر کسی از این شبکه‌ها ضربه بخوره، اگر کسی مورد هجمه اونها قرار بگیره، یعنی داره حرف حقو میزنه.
خیلی عالی. از همین نکته پایانی آقای همای سوالی رو وام میگیرم. آقای مؤدب، این که هنرمندی در هر عرصه‌ای، شعر، سینما، ادبیات، داستان نویسی، هرچی، در لحظه‌ای که کشورش در خطره میاد به میدان، یه درکی داره دیگه و هر کسی حاضر یه بخشی از هزینه رو بپردازه. اما این نکته‌ای که اشاره فرمودند، ایجاد یک ترسی که حمله میکنن، توهین میکنن، تهدید میکنن، آیا توجیه هست که یک هنرمندی به دلیل ترسی که براش ایجاد کردن در این لحظه تاریخی در میدان نباشه؟
نمیدونم، پاسخ دادن به این سوال واقعا سخته. از جهتی خب نه، این که بالاخره یه جامعه واقعا شبها آدم میره میبینه یک کارگری با یه موتوری داره میره و روی موتور خودش تعهد داره و تقید داره و عشق داره که پرچم رو نگه داره زیر بارون، زیره در دل این جامعه هنرمند ما که به هر حال ضلع نخبگی معمولا به هر حال با معنا سرکار داره، توقع بیشتره. اما از جهتی وضعیت ذهنی او رو باید یه مقدار همدلی کنیم باش تا ببینیم که چه القاعاتی شده تا این آدم ها، برادران ما، خواهران ما، عزیزان ما ساکت شدن. بالاخره باید گفتگو کرد تا این از این بیاد بیرون. یکی از عزیزان میگفت هیچ کاری نکنید، شب برید در این میدانهای کمی قدم بزنید. این بینشی که اشاره کردن آقای همای عزیز، وقتی آسیب دید واقعا آدم دچار یه ذهنیتی میشه که اشتباهه، ولی از میدانهای مهمی عقب میمونه که بعدها براش حسرت خواهد شد. در تاریخ ایران یه چنین حماسه که همه مردم ایران درگیر شده باشن ما نداریم. همه جنگ های تاریخ ایرانی به کجای همچین صحنه ای هست که ما آمار داریم که در این میدان ها، حالا دیگه با ابزارهایی که این روزها هست میشه فهمید، بالای نزدیک 60% جمعیت ایران در این میدان ها شرکت کردن زیر بمباران. گفتن سکو، منی دریغ نگم، شاعران ما هم خیلی شبهای موشکباران اینها زیر همین موشکباران ها در سکوها شعر خواندن.
اون القاعات رو بفرمایید، شما فرمودید یه سری القاعات نمیذاره برکه از هنرمندان.
حالا به گمان من خود این بعثت مردم که واقع شده، من اول عرض کردم یه دوره برزخی، یه آدم های وارد این برزخ میشن که بکنن از این تعلقات و به سمت اون بعثته برسن، به سمت اون مفهوم بعث برای قیامت هم هست. و بعثت هم یه هشداری به اینه، بعثت خود حضرت رسول که ما رو میبره به سمت یه زندگی که قیامت رو ببینیم. به گمانم امت ما هم که باز در تصریح روایات و اینها هست که ذیل بعضی آیات قرآن که این امتی است که در آخر زمان وظایفی داره، یه نسبتی داره بعثت این امت با بعثت حضرت رسول. القاعاتی که میشه مال این قفلت‌های ما از همراهی روزمره با همین مردمی که داشتن اینها به سمت بعثت خودشون میرفتن و ما غافل بودیم. من خودم یه وقتای بچه‌ها میگفتن ما چیکار کنیم که مثلا هنرمون خیلی خلوت زده و اینطوری نشه که یه هنر شخصی صرف باشه بتونه مخاطب بشه. یکی از کارهایی که میشکرد واقعا انواع ذکرهایی که در فرهنگ ما گفتن یاد کنید خوبه، از رفتگان تا بزرگان تا خود مردم. من به بچه‌ام گفتم برید به دیدار یک مثلا کسی که در جنگ 8 ساله شهیدی داده، برید به دیدار خانواده‌اش، همطور سری بزنید پنجشنبه جمعه به خانواده‌های اینها، به یه جاهایی که معمولا نمی روید بروید تا مردم رو آدم در کلیت خودش ببینه. در روزهای عادی این خیلی رسیدن به این درک سخت‌تره، ولی الان دیگه اینها این حقایق همه به صحنه آمده. کافی هنرمند از در اتاق خودشو باز کنه بیاد توی راه رو از پله یا آسانسور بره پایین و بره قدم زنان به یه میدانی.
چرا نمیره؟
این همه حراسیه که ایجاد کرده شیطان. واقعا دیگه الان به وضوح میشه گفت ابلیس دیگه رسانه‌ایه که پولشو داره از اسرائیل میگیره، از رژیم صهیونیستی کودک کش خبیث میگیره، داره از ترامپی میگیره که هر جای دنیا یه آدم عاقلی، اهل زیبایی، اهل خرد هست از این متنفر، از آمریکای امروز همه دنیا متنفر. خود آمریکایی‌ها میان پشت دوربین‌های شخصیشون میگن ببخشید ما رو، بعضی از مردمش به هر حال اینها.
یه ذره سوالم سریع کردم،
هنرمند ما نمیاد از اون عالم خودش چون یه حراسی داره، فکر می‌کنه یه جامعه مخاطبی
رو فقط همینه از دست میده. مثلا ما یه شخصی رو داریم که به خاطر آلودگی هوا وقتی تهران 2 روز تعطیل میشد، که خب آلودگی هوا چیز مهمی است، فوراً اعلام نظر میکرد. حالا تو مجازی استوری میذاشت، نقد میکرد. چطور میشه که 156 کودک به شهادت برسن و او در میناب
برای حمله به اوکراین؟ هنرمند
یه لطیفی داره دیگه،
هنرمند برای حمله به خانه خودش
لطافت روح. لطافت روح هنرمند کجا میره وقتی توی یک سال 5000 تا ایرانی رو به شهادت میرسه؟
پشت این ترس های موهوم از دست میده اون رو و به همه، اگه این مراقب حال خودش نباشه مردم رو از دست میده.
آقای شما از لحظه اول که جنگ شروع شد من میدیدم موزگیری میکردید و آمدید خاندید و با هنرتون خودتون رو هزینه کردید، مثل دیگران، مثل آقای چاوشی و دیگران. شما این ترس رو نداشتید که این القاعات موهوم به سمت شما بیاد؟
از کی باید بترسم؟ هنرمند رسالتش بیان حقیقت به نفع مردم اجتماعست، چه زمانی که میخواد به جبهه مخالف در کمک کنه، چه موقعی که به جبهه موافق. این دو جبهه باید ببینیم آیا راه درستی دارن میرن یا نه. من نه، هرگز نه از اونهایی که به من میگفتن که تو از این انتقادها حراسی نداری نمیترسم، نه از این شبکه های معاند ضد ایرانی ضد فرهنگ.
خب چی شما رو به این نتیجه رسوند؟
به خاطر اینکه رسالت من گفتن حقیقت ها و بودن. اول ببینید، خاک اصلا قابل مقایسه با هیچ چیز دیگه نیست.
قبل جنگ هم این نظر رو داشتید؟
همیشه در طول از آغاز تولدم تا الان همین نظر رو دارم. ببینید خاک تنها ثروتی است که انسان برای به دست آوردنش روز اول پولی پرداخت نکرده، یعنی قسمتش این بوده که در اینجا به دنیا بیاد. تا لحظه‌ای که میمیره باید نسبت به این خاکی که برای نخستین بار پاش رو رون زمین گذاشته متحد باشه. این اصلا در هیچ کجای این معادلات و بحث‌ها نمی‌گنجه. هر کسی که ایرانی هست در هر شرایطی و با هر اعتقادی که داره و با هر اختلاف نظری که داره در مورد خاک نمیتونه اصلا نظر بکنه. موقعی که به این سرزمین و به تمامیت ارضی ما هر کسی، فرقی نمیکنه هر کسی، تجاوز بکنه ما در برابرش هستیم. من اعتقادات و انتقادهای متفاوتی ممکن داشته باشم و دارم و در آثارم ارائه دادم و خواهم داد، ولی ای به وی جمله بگفتی هنرش نیز بگو. مگه من ایرانی نیستم؟ مگه من عاقل نیستم؟
حالا هنر جمهوری اسلامی چی بوده تو این جنگ؟
محافظت از تمامیت ارضی، تمامیت فرهنگی، محافظت از جان مردمی که در واقع در همین جبهه دارن می جنگن. ببینید این جنگ هر انسان عاقلی میتونه درک کنه که یک جنگ نابرابر توسط یک جبهه کاملا اهریمنیه. اگر کسی خودشو پشت شعارهای قدیمی پنهان میکنه و شهامت اینو نداره بیاد حرف بزنه، بیاد بخونه طبق این حرفی که زدین، چرا اون موقع که برای آلودگی هوا میومدن یه اظهار نظری میکردن ولی الان برای دخترای مینا حتی نمیان؟ ببینید موقعی که تو یه عمر
برای یه یوز پلنگی که بله آزمایشی درست شده بود تا این نسل بقا این پیدا کنه، این خود... همه محتوا تولید.
یه چیزی رو من بگم، یه زمانی وطن پرستی و وطن فروشی یه معنی داشت، خب اما به جرات میگم الان جاشون با هم عوض شده. اگر در زمان حمله روس‌ها به ایران اگر یه کسی میرفت در سفارت روسیه کمک میکرد به قزاق‌ها، بهش راحتی مردم اونو میشناختن و انگ وطن فروشی رو بهش میزدن. برعکس در جبهه‌های متفاوت همینطور. اما الان یکی از اینجا میره ترکیه، از ترکیه زیر کامیون پنهان میشه میره یونان، از یونان خودشو میرسونه به اروپا، از اروپا خودشو میرسونه به انگلیس، میره در هایم پاسپورت خودشو پاره میکنه میره اونجا میخوابه، تحت تأثیر شرایط سختی ها رو تحمل میکنه برای اینکه بتونه نظر قاضی رو برای پناهندگی خودش جلب کنه، به خودش آسیب میرسونه، دروغ میگه، جبهه ضد ایرانی درست میکنه برای اینکه بتونه کیس پناهندگیشو قبول کنن. وقتی پناهنده شد در یک بدون اینکه از قبل آشنایی داشته باشه وارد یک دنیای وحشتناک جدید میشه که باید خرج روزانه‌ش رو در بیاره، باید زندگی کنه، وگرنه باید تو خیابونا بخوابه. یک شبکه اونجا هست مثل آب خوردن جذبش میکنه برای اینکه به راحتی اون چیزهایی رو که میخواد و به خوردش بده، بهش حقوق میده، اون چیزی که خودش میخواد و به خورد جامعه میده و اون تبدیل میشه به وطن پرست.
جاهاشون عوض
شده. جاهاشون عوض شده و حالا کسایی که تو همین مملکتن، کنار همین مردمن، برای هنر، برای فرهنگ، برای اقتصاد، برای جامعه مهندسی، برای جامعه پزشکی تلاش میکنن، پا به پای مردم با رنجهاشون رنج دیدن، با آسیبهای اجتماعی آسیبها رو دیدن، در جنگها کنار مردم بودن و اینجا زندگی میکنن و میتونن تشخیص بدن چی به نفع جامعه هست، یه قدم ور میدارن. اون وقت همون شبکه‌هایی که حقوقشون رو کسای دیگه میدن، حقوقشون اسرائیل میده، حقوقشون رو انگلیس میده، حقوقشون رو امریکا میده، حقوقش رو این جبهه‌های متفاوت ضد ایرانی میدن، بر علیه ما حرف میزنن، به شدت آسیب‌های جدی فرنگی هنری میزنن.
خیلی ممنونم از شما، از حضورتون در برنامه شما. ممنونم آقای مقدم از همراهی شما. مردم بزرگوار رو همیشه همراه با برنامه هم سپاسگزارم. باز هم در خدمت شما خواهیم بود و خدا نگهدارتون.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
آوای ماندگار.
کشور ما ایران پر از اسطوره است، اسطوره هایی که نام و یادشون همیشه درخشانن. خیلی دوست داشتنیه که بشه صدا و تصویر این اسطوره ها رو دید و شنید. تو این برنامه آوای ماندگار قرار صدای کمتر شنیده شده از یکی از اسطوره های کشور رو با هم بشنویم. مردی شجاع که برای دفاع از مرزهای کشور شهادت رو به جان خرید. شهید محمود کاوه. محمود کاوه متولد سال 1340 در مشهد بود. بعد از اتمام دوره راهنمایی به کسب علوم دینی در حوزه علمیه پرداخت و مدتی بعد به این نتیجه رسید که اگه با اخذ مدرک پایان دبیرستان وارد حوزه بشه موفق‌تر عمل میکنه. او صدای خوبی داشت. قرآن را با صوت قرائت میکرد. محمود کاوه در پخش اعلامیه های حضرت امام چه در دوران دبیرستان و چه پس از اون تلاش میکرد. پیش از انقلاب علاوه بر شرکت در راهپیمایی ها با ماموران رژیم شاه درگیری های فعالانه ای داشت. یکی از کارهای ایشون عکاسی بود و به گفته خواهرشون عکس اولین شهید انقلاب در مشهد توسط ایشون گرفته شد. محمود کاوه یکی از جوانترین فرماندهانی بود که هدایت جنگ رو بر عهده گرفت. روزی که دفاع مقدس آغاز شد ایشون یه جوان 19 ساله بود، اما 3 سال بعد فرماندهی تیپ ویژه شهدا رو به عهده گرفت. تیپ 1 یکی از کلیدی ترین گگانهای سپاه پاسداران به شمار می رفت. موفقیت و انجام عملیات های خارق العاده توسط این تیپ با فرماندهی کاوه باعث شد که تیپ به لشکر ویژه ارتقا پیدا کند. آزادسازی سد بوکان و جاده 47 کیلومتری اون، آزادسازی جاده شاهیندش به تکاب، آزادسازی محور استراتژیک پیرانشهر به سردشت که مرکز و نقطه ثقل عناصر ضد انقلاب به شمار می رفت و در نهایت منجر به انهدام مرکز رادیویی اونها و فتح ارتفاعات مهم مرزی منطقه آلواتان و آزادی زندان دولتو شد. این عملیات از جمله نبردهای تهاجمی بود که محمود کاوه و همرزمانش در تیپ ویژه شهدا طرح‌ریزی و اجرا کردند. و اما در این لحظه میخواییم صدای شهید محمود کاوه رو تقدیمتون کنیم. صدایی که در سال 1363 یعنی بیش از 40 سال قبل ضبط شده. صدایی که در اون شهید محمود کاوه از خودش میگه.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. بنده در سال 1340 در خیابان امام رضا فعلی و در خیابان تهران سابق در کوچه های این خیابان به دنیا آمدم، متولد شدم و بعد از مدتی از اونجا به خیابان امام رضای فعلی که ضد سابق موشه در اونجا منتقل شدم. دوران کودکیم رو و درس قرآن بوده در اونجا. قبل از اینکه به مدرسه برم قرآن رو به من یاد دادن، آموختند و به مکتب میاد. و در سال 1347 بود که به مدرسه علمیه باقریه رفتم و در اونجا تونستم با توجه به این که در گذشته قرآن رو مقداری خونده بودم در این مدرسه درس بخونم و شروع به درس خوندن بکنم. بعد به مدرسه طلبگی رفتم و مدت 4 سال در اونجا درس خوندم. بعد از 4 سال درس طلبگی برگشتم به همون مدرسه راهنمایی و دبیرستان. در همین بحبوحه بود که انقلاب داشت رشد میکرد، مردم متوجه ابرقدرت‌های جنایتکار شده بودن، مردم تظاهرات میکردن، مردم به داخل شاه میامدن و مرگ بر شاه میگفتن و بنده هم شرکت میکردم. آرزوی ما هم که خب مشخصه، یه پاسدار وقتی که میاد در سپاه اولی که میاد خب تعهد میده، این تعهدش هم خب امضایی که در آخر میگیرن امضای شهادت. ما امضامون رو همون روز اولی که اومدیم سپاه کردیم و تا آخر هم کاش میکنیم.
محمود کاوه در 10 شهریور ماه 1365 در منطقه عمومی حاج عمران بر اثر اصابت ترکش خمپاره و در سن 25 سالگی به شهادت رسید. نقش شهید کاوه و مردان شجاع این سرزمین هماره در روح و جان ایران و ایرانی جاودان خواهد ماند.
در روح و جان من میمانی ای وطن، در روح و جان من میمانی ای وطن، تویی تویی تو هستی حرم، تویی تو خانه من. در روح و جان من میمانی ای وطن، تویی تویی تو هستی حرم، تویی تو خانه من. در روح و جان من میمانی ای وطن، تویی تویی تو هستی حرم، تویی تویی ای ایران ایران. دور از دامان پاکت دست دگران بدگوهران، ای مهر رخشان زیر سایه ای در باشی در امان، ای دل و جان ای ایران ایران. دور از دامان پاکت دست دگران بدگوهران، ای مهر رخشان زیر سایه ای در باشی در امان، ای دل و جان ای میهن خدایی صحن امام رضایی. ایران ذوالفقار و ایران عاشورایی، ای میهن خدایی صحن امام رضایی. ایران ذوالفقار و ایران عاشورایی، خاکت آغشته شد با بوی کربلا، خاکت آغشته شد با بوی کربلا، توی توی که حسن تو شد بیرق سرخ سقا. ای معراج ما، ای آسمانت خط سرخ شهدا، هستی ما نظر تو بادا، دست مردان تو در دست خدا، مهد وفا تو سر بلند و پیرو، در کل عالم اینی وقتی با تو باشم، این غیرت حسینی. ای میهن خدایی صحن امام رضایی، ایران ذوالفقار و ایران عاشورایی. در روح و